بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، انتجبه لولايته واختصه برسالته، أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما عزیزان رو به تقوای الهی دعوت میکنم و ترک معاصی که امام معصوم فرمودن ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب، هیچ بدی برای انسان پیش نمیاد مگر با گناه و نافرمانی خداوند. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده تصمیم بگیریم با حضرت ابا عبدالله و یارانش بیعت بکنیم، با شهدامون بیعت کنیم و سعی بکنیم گناهامون رو ترک بکنیم و خودمون رو از آلودگی گناه انشاءالله نجات بدیم. مناسبت هایی که من عرض بکنم، اولین مناسبت آغاز جنگ تحمیلی 21 شهریور با آغاز هفته دفاع مقدس هست که ما باید این ایام رو فراموش نکنیم. ایام بسیار مهمیه. بعضیا میگن حالا چرا هر سال، خب چرا عاشورا هر سال، چرا کارهای دیگه هر سال؟ ایام الله رو ما باید نگه داریم. ما همه عزتمون و الان هم همه عزتمون از همین جنگ تحمیلی و شجاعتی است که در مقابل دشمن انجام دادیم. به قول امام رضوان الله تعالی علیه فرمود ما به وسیله این جنگ انقلاب خودمون رو صادر کردیم، ما به وسیله این جنگ عزت مسلمون رو بالا بردیم، ما به وسیله این جنگ دشمن رو از غرب و شرق به زانو در آوردیم. اینجور نیست ما فراموش بکنیم. انشاءالله در روز یک شنبه هم که مانور نظامی داریم انشاءالله آقایون مردم شرکت بکنن، تشویق بکنن. مال هممونه، اینجور نیست که فکر کنیم مربوط به سپاه یا نیروی انتظامی یا ارتش هست. کار هممونه. از ایام الله مثل عاشورا باید این ایام رو به یاد بیاریم و به بچه هامون بیاموزیم که چه قدرتی نشون دادن جوانها و برادران خودشون، پدرانشون چه قدرت و شجاعتی رو نشون دادن که سربلندی ما از همین جاست و ما اصلا معنای شهادت رو میفهمیم. به الا ما حالا 260 نفر، 230 هزار نفر، 240 هزار نفر مجموع شهادایی که دادیم تو 8 سال. من بارها گفتم متاسفانه تو تصادف با من اینقدر از دست میدیم، اما اثری جز قصه ندارن، هیچ عزتی هم بر آدم نمیارن. حالا غیر از تصادف اصلا آدم هایی که دارن فوت میکنن، سال چقدر فوت میکنن تو جمعیت ما، چقدرش فوت میکنن؟ هزارها نفر فوت میکنن، چی میشه غیر از غصه، غم، جای خالیشون؟ اما نه عزتی نه عظمتی بر آدم نمیارن. شهید این عزت رو برده، واقعا عزت رو برده. شما ملاحظه میکنید در همین هفته قبل یکی از پیروزی های خیلی بلند و بالای یمنی ها این بود که با 10 پهباد حمله کردن به یکی از پالایشگاه های معظم عربستان، یعنی پالایشگاهی که ظرفیت تولیدش در روز 7 میلیون بشکه نفت، تقریبا جزو پالایشگاه نمونه در کل دنیا از نظر عظمت و بزرگی. خب تقریبا نابود کردن، به این معنا که حالا درست ظرفیتش 7 میلیون بود، اما روز 5 میلیون از 10 میلیون بشکه‌ای رو که عربستانی ها میفروختن و به دستور آمریکا میفروختن که قیمت بالا نره، صریحا اعلام کردن که 5 میلیون بشکه‌مون رو دیگه نمیتونیم الان بفروشیم، یعنی از این پالایشگاه فروش میرفت و نمیتونیم بفروشیم. خب این چند تا کار اومد ازش. اولا آبروریزی بود انصافا براشون به چندین جهت. یکی این که اون مسائل دفاعی آمریکایی بود و هیچ کاری نداشت، یه دونه پهبادم نتونستن جلوگیری کنن. این پدافندایی که از آمریکا گرفتن یا موشک‌های زمین به هوایی که از آمریکا گرفتن و خیلی هم پول براش دادن، نتونستن یه پهباد یمنی ها رو از بین ببره. این یک، این آبروریزی بود. ولذا روسیه هم تو اینجا حالا باشون شوخی کرد، گفت بیاد بابا ما بهتون بدیم قوی ترش رو بدیم که بتونید اقلا یه کاری بکن، یعنی مسخره کرد آمریکا رو. خب این یه قدم. قدم دوم این که اینا حوثی ها یک گروه هست، یک کشور خیلی بزرگ و قدرتمند نیست که به زانو در بیاره عربستان را و در واقع آمریکا را. خب این برای خیلی سخت. خب چیکار کردن؟ ببینید اینا را کم نگیرید. آمریکا ادعا کرد که ایران دست در کار داشته برای این پهبادها که اومده و پالایشگاه را زده، ایران دستش تو کار بوده. خب این که دروغه، اما چی میفهمیم ازش؟ میفهمیم که میدانن ایران یک جای قدرتمنده، اون بخواد این کار را میتونه بکنه، کسی دیگه نباید بتونه. نه مردم هم بیدار شدن، البته بیداریشون به وسیله ایران، بیداریشون به وسیله شهداست، بیداریشون به وسیله 8 سال جنگ تحمیلی که صدام گفته بود من نمیدونم اینا چیان، هر چی میکشیم باید میان جلو. بله انسانایی که جان خودشون رو برای دین خودشون، برای مکتب خودشون رو دست میگیرن، ترسی از کشته شدن ندارن. به قول امیرالمومنین علیه السلام به محمد حنفیه پسر بزرگوارش در جنگ جمل که پرچم رو به او داد، یکی از دستورایی که حضرت امیرالمومنین به محمد داد این بود: تزول الجبال ولا تزول، پسرم کوه به جنبه و تو در مقابل دشمن نباید به جنبه، تکون نباید بخور، لرزش تو بدنت باید پیدا نشه. المؤمنو کل جبل راسخ، در روایت دیگری داریم مؤمن مثل کوه محکم. لا تحرکه العواصف، بادها نمیتونه تکونش بده، تحریما نمیتونه جا به جاش بکنه، جنایت جنایتکارا نمیتونه فکرشو عوض بکنه. فرمود پسرم تزول الجبال ولا تزول، از زعلا ناجزک، دندوناتو رو هم بر مقابل دشمن فشار بده، با گیز با اینا برخورد بکن. اعرلا جمجمتک، این نکتهشو مقدم بگم، حضرت فرما جمجمت و آریه بده به خدا، مال خدا. حالا مفسرین نهج البلاغه گفتن این آریه چون بر میگرده، خودش اشاره به اینه که میخواسته بگه کشته نمیشی تو این جنگ، باریه ایه، ولی نترس. کسی که برا خدا میخواد به جنگه دیگه خودشو وقف خدا کرده. خب اینا رو دیدن، نه اینکه فقط صدام و صدامیان دیدن، دنیا دید این فداکاری ها باید فراموش بشه. هرگز. همواره ما باید این روزها رو بزرگ بداریم و یادمون باشه. مناسبت دیگر مناسبت بازگشایی مدارس. من هم یه نکته رو به مدیر کل محترم آموزش پرورش که حالا تشریف داشتم سخنرانی قبل از خطبم بود عرض بکنم. خیلی ها میان گله میکنن که مدارس دولتی هم از ما پول میگیرن، برای ثبت نام پول میگیرن، اگر هم ندیم ثبت نام نمی کنن. حالا به یه بهانه میگن اصلا منزل شما اینجا نیست، برو جای دیگه، اونم به جای دیگه. خب اینو نمیگم راست میگن راست نمیگن، البته به قول ما طلبه ها به تواتر رسیده، یعنی یکی و دوتا نگفتن که بگیم نه این شاید اشتباه گفته باشن، تواتر یعنی انقدر گفتن که آدم یقین پیدا میکن، اینو میگن خبر متواتر. خب این خلاف قانون اساسیه، درسته قبولم داریم آموزش پرورش وضع مالیش خیلی خوب نیست، اما در این حال خلاف قانون که نباید انجام بدیم. خلاف قانون رو امام فرمود حرام، از چراغ قرمز رد شدن هم حرام، تا اینکه تو قانون اساسی، حالا اون چراغ قرمز تو قانون اساسی نی، اما این تو قانون اساسی. بله حالا اگر واقعا وضع مشکل، اولیا رو بخوان اونا هم با اراده خودشون کمک کردن بکنن، ما هم تشویق میکنیم که کمک بکنن، هم خیرین مدرسه ساز رو تشویق میکنیم، هم آدمایی که وضع مالیشون خوبه بدن. اما میان تو دفتر ما افرادی که زیر پوشش کمیتن و بالاخره یه چیزی میگن گرفتن از ما، حالا لطف کردن گفتن کمتر بدید، اما اصلش غلطه. همه وزران میگن خب چه کاری شما ها میان دلتون و همون جهنم رو برای خودتون بخرین؟ اون بحث قبلیمون هم بود، اینو بدونید فراموش نمیشه. پول غیر قانونی بگیرید به خودتون دارین ضرر میزنین، به خدا به خودتون ضرر میزنین. این یقینه که من از قرآن و روایات دارم، همون بحثی که قبلا داشتیم. چرا آدم به خودش ضرر بزنه؟ برای چی؟ اصلا دیوانگی میخواد آدم به خودش ضرر بزنه؟ بله میشه بالاخره دعوت بکنه آدم، پدران مادران اونایی که توان کمک دارن به حد توانشون، ما هم سفارش میکنیم کمک بکنه، با اینکه ما میدونیم بالاخره بودجه آموزش پرورش با اینکه قسمت عمده ای از بودجه کشور هست، اما الحمدلله ماشاءالله جمعیت زیاده، با اینکه وضع همچی حقوقی هم بهشون داده نمیشه، اما خب جمعیت زیاده دیگه، جمعیت وقتی زیاد بود خوب نمیشه بهشون رسید. ما حتی اطراف اصفهان جایی داریم که تو کلاس درست حسابی نیستن، یعنی تو کانکس درس میکنن، حتی تو چادگان مثلا، اینجوری که برای من گفتن. خب این معنیش نگه نیاز به کمک هست، اما به زور نباید گرفت به هیچ وجه. نکته بعد که به مردم بگم این که ببینید، همونطوری که قبلا هم گفتم، بالاخره خداوند فرماید اون چیزی رو که بهتون دادیم بخل نکنید. ما بهتون دادیم، بخل نکنید، به دیگرانم بدید. بخل یعنی خلاصه خسیسی نکنید، این بخل به معنی خسیسی. الان هستن خیلی ها میخوان برن کلاس، بالاخره وسائل مدرسه رو ندارن، یه وقت میبینی همین بیچاره ها باعث آبروی آدم میشن، یعنی همین ها بزرگ میشن، آدم های خیلی خوب میشن، میتونن مملکت رو بهتر از دیگران بگردونه. همین کمیته، بچه های کمیته امداد، همین افرادی که ندارن، همین افرادی که زیر پوشش کمیته هم نیستن، چون پدرشون میگن بالاخره کار میکنه. حالا کار که کار، کارگری چقدر میگه درآمد داره و چه جور میشه با این وضع مالی که بالاخره هست زندگی بکنن؟ حواسمون جمع باشه، تصمیم بگیریم یکی دو نفر رو بالاخره، هر خانواده اگه دو نفر رو از غیر خانواده خودش وضع رفتن به مدرسه و از لباس و از لوازم التحریم از کفش و از بقیه وسائل درست بکنه، بالاخره یه شکری از نعمت خودش که خدا بهش داده انجام داده. این نکته ای که برای شما بگم. و اما فرمایشات مقام معظم رهبری رو من یه اشاره بکنم که در افتتاح درس خارجشون نکته مهمی رو که حالا به نوع دیگری بیان فرموده بودن و هم گفتیم، اما به یک نحوی تحلیل فرمودن که این تحریمای حد اکثری به این جهت انجام گرفته که ما رو تحت مهمیز قرار بدن و بدونن اگر ما در یک مورد به خاطر این سختی‌هایی که تحمیل ما کردن زیر بار اونا بریم و مذاکره بکنیم، اولا مذاکره اینا مذاکره نیست که چیزی به ما بدن، اینا بارها به زبان و با کنایه گفتن. حالا آقا فرمودن که یه جا گفتن نه ما اصلا پیش شرط هم نداریم برای مذاکره، یه جا گفتن که 12 تا شرط داریم، خودش رئیس جمهور رو پیش شرط هم نمیخوایم، اما وزیر امور خارجه گفت البته با 12 تا شرط. یکی از شرطاشون بود که موشکشون باید خیلی راه نره، یکی این که نباید تو کشورهای اسلامی دخالت بکنن و تو کشورهای دیگه. خب اینا حرفای چرت و نامربوطه که میزنن و این معناش دیگه مذاکره بکنیم تا زیر بار ذلت ببریم اینا رو، اینا جنایتکارن، اینا هیچ وقت به خیر ما به صراحت قرآن خیر ما رو نمیخوان. ان تمسسکم حسنتون تسوهم و ان تصبکم سیئتون یفرحو. قرآن میگه این کفار اگر خوبی به شما برسه ناراحت میشن و اگر بدی برسه هرچه بیشتر اینا کیف میکنن، عروسیشون اون وقتیه که شما سختی بکشید. این موجودات اینجوری، ان تمسسکم حسنتون تسوهم و ان تصبکم سیئتون یفرحو. خب بعدم خداوند بران و این تصبرو و تتقو لا یزر رکم شکیده هم شیعه. اگه دو تا کار شما انجام بدین، نایه رو من بارها خوندم، یکی تحمل داشته باشید، زود از جا در نرید مثل کوه باشید، و یکی تقوا داشته باشید. یه وقتی مشکل میشه زندگی کلا سر هم نذارید، احتکار نکنید، گرون فروشی نکنید، این کار داشته باشید هیچ کس حریفتون نمیشه، هیچ کافری هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این قرآن داره میگه. بنابراین مقام معظم رهبری فرمودن اینا بدونن هر این که آخرین مرحله سختی و که خودشون میگن دیگه تحریم حد اکثری، هیچ کشوری رو تا حالا به اندازه ایران ما اینجور تحریم نکردیم، بعضی از آدماش رو تحریم کنیم، همه کشورها رو بگیم به اینا چیزی نفروشیم نخریم، دیگه همین کاری میخواستیم بکنیم کردیم دیگه، ما هم داریم زندگی میکنیم، حالا یه خود سخت یا راحت، اما عزت خودمون رو از دست نمیدیم. فرمود اینا مهره پیش خودشون، مهره اساسیشون که ما را پای مذاکره میارن همین تحریم حد اکثری. اگه یه دفعه ما حاضر شدیم دیگه این مهره رو هی قوی ترش میکنن برای کارهای دیگه، برای کارهای دیگه، و همه عزت ما را از ما میگیرن و بعدم دستور دادن که در هیچ کجا ما حاضر با اینا نمیشیم مذاکره بکنیم، مگر همطوری که امام فرمود اینا آدم بشن و از اون بلدوریشون و زورگوییشون پایین بیان. امیدوارم خداوند متعال این عزتی رو که شهدا به ما دادن، این عزتی رو که اسلام به ما داده، این عزتی که رهبر کبیرمون و رهبر انقلابمون به ما دادن، همواره این عزت رو با شجاعت و با قدرت نگه داریم. من در پایان چون بنابر قولی 25 محرم شهادت مظلومانه حضرت امام سجاد علیه السلام، فقط تسلیت بگم به همه شما شهادت اون بزرگوار رو، گرچه مشهور 12 محرمه اما یه قولم 25 محرم شهادت امام سجاد علیه السلام که شهادت اون بزرگوار رو تسلیت عرض میکنم. میخواستم چند جمله ای از خطبه امام سجاد در شام رو هم خدمتتون عرض بکنم که چقدر عظمت داره. فقط این نکته آخرش رو میگم، از 6 تا چیزی که خود میفرماد خدا به ما داده، والمحبه فی قلوب المؤمنین زد و ما، یکی از چیزایی که خدا به ما داده غیر از علم و حلم و سماحت و شجاعت و فصاحت، والمحبه فی قلوب المؤمنین، خدا محبت ما را در قلب مؤمنین قرار داد. این که میبینید هر روز و هر سال وضعیت کربلا و امام حسین رونق میگیره، این کار خداست. این عشقی که در دل هست، نه در دل همه کس، فی قلوب المؤمنین. سربلند باشید اگر میبینید محبت امام حسین و محبت اهل بیت در قلوب شما هست، که امام سجاد میفرماید محبت ما رو خدا در قلب مؤمنین قرار داده. این دلیل بر مؤمن بودنتونه که این محبت رو دارید. خدا یا این محبت اهل بیت رو از ما نگیر. پروردگارا به عظمت اهل بیت قسمت بدیم، سایه بلند پایه علما، مراجع تقلید، رهبر عزیز انقلاب بر سر ما مستدام بدار. دشمنان اسلام رو ذلیل و نابود بگرد. روح مطهر رهبر انقلاب، رهبر کبیر انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و همه شهدای ما را با حضرت ابا عبدالله و اصحاب با وفایش محشور بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.